با مهتاب وحیدی راد همراه بشیم در ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران و بشنویم سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان رو. مهتاب.
متشکرم مهداد. با سلام مجدد به شما بینندگان و شنوندگان عزیز. بمب‌گذاری‌های روز پنجشنبه در پاکستان بیش از 100 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس شمار کشته‌ها را 115 نفر اعلام کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در دیدارش با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در قاهره از او برای سفر به ایران دعوت کرد. اجساد سه زن کرد که با شلیک گلوله کشته شدند بامداد پنجشنبه در ساختمان مرکز اطلاع رسانی کردستان در یک محله پر ازدحام در پاریس کشف شد. اورژانس پزشکی تهران روز پنجشنبه اعلام کرد آلودگی هوا طی روزهای اخیر 300 تن از شهروندان تهرانی را به کلینیک های سیار پایتخت کشانده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای مذاکراتی منطقی، مثبت و سازنده با گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه جک لیو را به عنوان وزیر جدید خزانه‌داری آمریکا معرفی کرد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه با هیلاری کلینتون و لئون پانتا وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریکا در واشنگتن دیدار و گفتگو کرد. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری روز پنجشنبه از افزایش 38% شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی خبر داد. و مهدی قزنفری وزیر صنعت معدن و تجارت ایران تحریم‌های چند سال اخیر علیه جمهوری اسلامی را بسیار هوشمند خواند و گفت که هدف از آن فلج کردن اقتصاد کشور است.
متشکرم مهتاب. و اما در 28 دقیقه‌ای که از 30 دقیقه دوم این برنامه باقی مونده چه میشنوید؟ ابتدا تأملی خواهیم داشت بر نامزدهای 85مین دوره جوایز اسکار، تمرکز میکنیم بر یک ماهنامه چاپ تهران، چند خبر هنری و فرهنگی رو برخواهیم رسید و سرانجام به جهان موسیقی سری میزنیم مثل هر روز. اما دیدگاه های شنوندگانمون چه صدا و چه اسمس ها بخش دیگری از 27-8 دقیقه پیش رو رو دربر خواهد گرفت. اما قبل از هر چیز این گزارش رو بشنویم. نامزدهای 85مین دوره جوایز اسکار روز پنجشنبه اعلام شد و بر مبنای اون فیلم لینکلن در ادامه موفقیت‌هاش با نامزدی در 12 رشته در صدر فهرست فیلم‌های برتر این دوره قرار گرفت. بابک غفوری آذر از مهمترین نامزدهای این دوره جایزه اسکار گزارشی تهیه کرده، با هم ببینیم و بشنویم.
درام سیاسی لینکلن، روایت سینمایی استیون اسپیلبرگ از زندگی ابراهام لینکلن، رئیس جمهوری شناخته شده تاریخ آمریکا، با نامزدی در 12 رشته جوایز اسکار دوره 85م ضمن صدرنشینی در فهرست مدعیان این جایزه، روند موفقیت‌های چند ماه اخیرش را ادامه داد. موفقیت هایی که با صدرنشینی در فهرست جوایز مهمی مانند گلدن گلوب آغاز شد، با بفتا ادامه یافت و حالا در مهمترینش اسکار نیز تداوم یافته است. لینکلن در اکثر جوایز مهم اسکار پیش رو از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین بازیگران زن و مرد نامزد شده است. Stage now. The fate of human dignity in our hands. Blood's been spilled to afford us this moment. Now. پس از لینکلن، فیلم زندگی پای ساخته تازه آنگلی درباره سفر غیرمعمول جوانی هندی با نامزدی در 11 رشته رتبه دوم را در میان مدعیان پرقدرت دیگر به دست آورد. زندگی پای در رشته‌های مهمی مانند بهترین بازیگران زن و مرد نماینده‌ای ندارد، اما در عوض نامش در رشته‌های بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه اقتباسی به چشم می‌خورد. I was born and raised in one of the most beautiful places on earth. It was a time filled with wonder that I'll always remember. But when my family chose to move our zoo halfway around the world, that is when my greatest journey began. اقتباس تازه سینما از رمان جاودانه بینوایان هم توانست نظر رای دهندگان آکادمی را جلب کند. هرچند نام سازندهش تام هوپر که با فیلم قبلیش سخنرانی پادشاه مورد استقبال آکادمی اسکار قرار گرفته بود در فهرست بهترین کارگردان به چشم نمی‌خورد. اما بینوایانش که آن را به صورت موزیکال ساخته در مجموع در 8 رشته از جمله بهترین فیلم نامزده دریافت اسکار شده است. اما شگفتی اصلی را فیلم کتاب بارقه امید رقم زد با نامزدی در 8 رشته از جمله در رشته هایی مانند بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اول مرد برای برادلی کوپر. این فیلم همچنین پس از مدت ها رابرت دنیرو بازیگر شناخته شده سینما را هم در رشته بهترین بازیگر نقش دوم مرد نامزد دریافت جایزه اسکار کرده است. دو فیلم مهم سیاسی امسال آرگو و 30 دقیقه بامداد نیز با اینکه هر دو به عنوان بهترین فیلم نامزد شدند اما سازندگانشان بن افلک و کاترین بیگلو هیچ کدام نامزد بهترین کارگردان نشدند. وضعیت البته برای آرگو بهتر است چون در مجموع در 7 رشته از جمله بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای آلن آرکین نامزد دریافت اسکار شده است. Actions of Iran have shocked the civilized world. ۵۸۵۶ عضو آکادمی اسکار امسال به ساخته تازه میشایل هانکه فیلمساز شناخته شده اتریشی با نام عشق توجه ویژه‌ای نشان دادند و این فیلم غیر انگلیسی زبان را نه تنها در رشته بهترین فیلم خارجی زبان بلکه در رشته‌های اصلی از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردان و حتی بهترین بازیگر نقش اول زن برای بازیگرش امانوئل ریوا نامزد دریافت جایزه کردند. علاوه بر فیلم های عشق، آرگو، بینوایان، زندگی پای، لینکلن، کتاب بارقه امید و 30 دقیقه بامداد، فیلم های جانگوی آزاد شده و جانوران محیط وحش جنوب هم نامزد اسکار بهترین فیلم شدند. در فهرست بهترین مستندهای بلند نیز نام مستند این یک فیلم نیست، ساخته مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب که پیش از این به فهرست 9 نامزد نهایی این بخش راه یافته بود به چشم نمی‌خورد.
خب فرصتی است باز هم سری بزنیم به شنوندگانی که پیام گذاشتن برای ما.
بله، انتخابات ها آزاد است، ولی ندیدند و ندیدیم و نخواهیم دید این شهابسان کی می آید این قروزنجیز را از گردن ما باز کند.
من از تهران تماس میگیرم. یه خانم نابینایی هستم که خودم تنها زندگی میکنم و به دلیل نداشتن کار و درآمد مناسب زندگی خیلی سختی رو میگذرونم. امیدوارم که خدا نگذره از اینایی که زندگی ما رو اینجوری سیاه کردن. واقعا ما مشکل داریم، تو خدا در مورد مشکلات ما هم صحبت کنید. متشکرم، خدا نگهدار.
میخواستم به آقای وزیر نفت بگم تا حالا تو کشور عزیزمون ایران تنها چیزی که مجانی بود نفس کشیدن، و اینم به خاطر این هوای کثیف ما، اونم پولی شده چون همه مریضن باید برن دکتر پول بدن. درد شما درد نکنه آقای وزیر، وزیر نفت.
میخواستم بگم که این دولت آزادی آزاد برای این خامنه‌ای و اطرافیانش چقدر وحشتناک و دلهره‌آوره که فریاد میزنه نگید انتخابات آزاد، نگید روزنامه‌های آزاد، نگید رادیو تلویزیون آزاد، نگید مجلس آزاد، هیچ اسمی از آزاد و آزادی نبرید چون وحشت دارن.
آقای موحدی کرمانی، هرگز کسی نتوانست این جشن مقدس و ملی ایرانیان را در طی 2500 سال گذشته فراموش کند، چه برسد که آن را نابود کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
خب من با اعلام این که هیچ کدوم از دیدگاهایی که ما پخش میکنیم یا اسمس هایی که میخونیم الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست و فقط نظرگاه شنوندگان ماست، تعدادی از اسمس هایی رو که در استودیو همراه دارم رو قرائت میکنم. خانم یا آقای یاری نوشته تمام مشکلات کشور حاصل بیکفایتی حکومت است. رودابه از تهران درخواست کردند اخبار آب و هوا در مجله صبحانه با خبر تکرار شود. نادر از تبریز قبل از انقلاب با 4 ماه حقوق بهترین ماشین را می خریدم و با 10 ماه حقوق منزلی مناسب، اما الان خرج 3 فرزندم دانشجویم را با فروش ماشین و منزل تامین می کنم و به خاطر بیپولی 4 سال است که نتوانستم نوه هایم را ببینم. سعید از امارات از رادیو فردا انتقاد کرده که چرا موقع صحبت از زندانیان سیاسی و عقیدتی به بهایان بیشتر می پردازیم و از زندانیان اهل سنت چیزی نمی گیم. باید تاکید بکنم که واقعا اینطور نیست و رادیو فردا در انعکاس خبرهای مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی کاملا بی‌طرفه و سعی میکنه تنها وظیفش رو که گردش آزاد اطلاعات انجام بده. همینطور که شنوندگان و بینندگان ثابت برنامه صبحانه با خبر میدونن، روزهای تعطیل معمولا ما به جای اینکه روزنامه ها رو تورقی کنیم که منتشر هم نمیشن، نگاهی میکنیم به ماهنامه و هفته نامه ها. امروز هم ماهنامه تجربه رو تورقی میکنیم با همکارم شهرام رفیزاده. صبحت بخیر شهرام.
مهداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
ماهنامه تجربه شماره 18مش ویژه دیما 1391 منتشر شده، ماهنامه ای که در همین 18 شماره تونسته خوانندگان ثابتی رو برای خودش دست و پا بکنه. شورای دبیران این ماهنامه در واقع محسن آزرم، حسین یاخچی، مهدی یزدانی خرم هست و دبیر اجراییش اکبر منتجبی. عکس روی جلد این شماره رو هوشنگ ابتهاج انتخاب کردن به خاطر اینکه در داخل این مطالب داخلی این ماهنامه به طور مفصل به خاطر انتشار خاطرات هوشنگ ابتهاج شاعر سرشناس ایران مطالب بسیاری درباره هوشنگ ابتهاج هست، خاطرات او رو بررسیدن، نگاه کردن به او. ما هم به این مطالب نگاه میکنیم. شهرام، در مورد این بخش پوشه پرونده ویژه هوشنگ ابتهاج توضیحاتی بده لطفا.
مهرداد، این بخش اسمش هست سایه به سایه، سایه که اسم مختصر و تخلص شاعرانه هوشنگ ابتهاج هست و نگاهی انتقادی هست به کتاب پیر پرنیان اندیش که خاطرات هوشنگ ابتهاج هست، در 2 جلد و چندی پیش منتشر شده. چند گفتگوی اصلی داره بخش ویژه یا پرونده ویژه ماهنامه تجربه. گفتگو با محمد علی سپانلو هست درباره خاطرات هوشنگ ابتهاج، گفتگو با حسین علیزاده هست درباره حضور و تأثیر هوشنگ ابتهاج در موسیقی ایران، گفتگو با سیمین بهبهانی باز درباره خاطرات هوشنگ ابتهاج هست و نگاهی به کارنامه موسیقایی هوشنگ ابتهاج و البته چند یادداشت و مقاله دیگر درباره این کتاب.
این کتاب اخیراً منتشر شده در صحبت سایه، ظاهراً 2 جلد هست و 1500 صفحه هم در واقع صفحه داره و انتشارات سخن این رو منتشر کرده. گویا این کتاب ظاهرا نتیجه 6 سال اینجور که گفته میشه نشست و برخاست میلاد عظیمی هست با خانم عاطفه طیه.
و البته مهداد یادآوری بکنم که این کتاب 200 صفحه عکس و دستنوشته ای داره که قبلا منتشر نشده و برای اولین بار در کتاب خاطرات سایه منتشر شده.
احتمالاً علاقمندان به شعر سایه با مطالب بسیار متنوع و خواندنی و استی در این شماره روبرو باشن. اما یک بخش دیگری هم داره، بخش ادبیات امروز آمریکا، بخش تاریخ ادبیات آمریکا، بخش تئاتر امروز ایران، بخش تاریخ نمایش، بخش موسیقی جهان، بخش هنر امروز ایران و بخش سینمای امروز ایران که بخش‌های مختلف ماهنامه تجربه 18 دی رو اختصاص میده به خودش. اما برسیم به بخش دیگرش که بخش جنگ تجربه هست که زمینه آثار ادبی و هنری این ماهنامه است.
بله مهداد، در این بخش شهلا روشنی مقاله‌ای نوشته با عنوان نقاش رازها درباره آثار علیرضا اسپهبد، نقاش برجسته ایرانی که متاسفانه چند سال پیش در 54 سالگی درگذشت و این بار ماهنامه تجربه نگاه ویژه‌ای داشته به علیرضا اسپهبد.
و نهایتاً این که بخش ادبیات معاصر فارسی رو داره که دو پورتری تجدد، نیما و شاملو، چگونه از امر نوی اجتماعی ایده گرفتند. مطلبی هست که درباره در واقع نیما و شاملو در این شماره آمده. بقیه مطالبش رو هم اگر اشاره‌ای بکنی شاید جالب باشه برای شنوندگان ما.
بله، در این بخش چند مقاله هست. کدام مدرنیسم مال محمد هاشم اکبریانی هست، کشی در یک شعر مجید زمانی است، مدرنیسم در اشعار شاملو محمد علی علومی اون رو نوشته، و یک گفتگوی ویژه هم هست با رضا براهنی درباره نیما و نوآوری های او که تیترش هست انقلاب نیمایی بخشی از انقلاب جهانی ادبیات هست و گفتگوی مجتبی پور محسن هست با رضا براهنی.
و نهایتاً بخش شعر معاصر فارسی است که تاریخ افسردگی به مناسبت 78 سال تولد فروغ فرخزاد، مطلبی است در این باره، تولد دوباره، مطلبی است که حافظ موسوی نوشته درباره فروغ، و گفتگویی با جلال سرفراز با عنوان فروغ دیگر تنها نیست که حسن همایون انجام داده. امیدوارم که علاقمندان به نشریات فرهنگی و ادبی از این ماهنامه استفاده کافی رو ببرن. سپاسگزارم شهرام.
مهرداد، متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
مرور خبرهای هنری و فرهنگی امروز رو مثل هر روز با فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی این برنامه آغاز خواهیم کرد. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم‌فر و به شنوندگان عزیز و امیدوارم جمعه بسیار خوبی داشته باشید.
آقای سرکویی، خبرها رو چطور از این نمایشگاه عکسی که آقای منعم با محوریت سوژه زنان در واقع قرار هست که برگزار بکنه آغاز بکنیم؟
بله، این نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد در گالری راه ابریشم. عنوانش هست یادداشت‌های ناتمام، 10 تا عکس ارائه کرده آقای مهدی منعم، و همونطور که شما گفتین موضوع بیشتر این عکس‌ها زنان هستند در موقعیت‌های گوناگون، و همونطور ایشون گفتن که این مجموعه همشون تک عکس است، اما وقتی کنار هم قرار بگیرن یک مجموعه رو به دست میدن و یک تصویر رو به دست میدن. این نمایشگاه تا 9 بهمن ماه هم ادامه داره.
و یک نمایشگاه دیگری که در تهران برگزار میشه و نمایشگاه قابل توجهی هست برای علاقمندانش احتمالاً، نمایشگاه است به عنوان در واقع یک نمایش آرشیو ویدیویی دسترسی محدود که ششمین سال فعالیتش هم هست. جزئیاتش رو شما بفرمایید.
بله، دسترسی محدود همونطور که گفتین از امروز اجرا یا نمایشش آغاز میشه، تا 27 دی ماه هم ادامه پیدا میکنه. این چهارمین پروژه ویدیو اجرا و صدا هست از مجموعه پروژه های پارکینگ گالری که در گالری آران از امروز اجرا میشه. آقای امیرعلی قاسمی گرداننده این اجرا هستند و مجموعه ای هست از همونطور که ویدیو، صدا و غیره که ششمین سال فعالیت این پروژه هم جشن میگیرد. این پروژه یک پروژه مستقل و بین‌المللی هست، یعنی آثار هنرمندان ایرانی و دیگه هنرمندان همه جهان در این پروژه حضور دارند و یک آرشیوی هست در واقع از آثار و تجربه های نوع به خصوص نسل جوان و به خصوص تجربه هایی که بازار تجارت اونها رو قبول نمی کنه اما ارزش هنری بالایی دارن. یک آرشیو گسترده است که جمع‌آوری کردن و نگهداری میکنن و آثار هنری رو به روز میرسونن، بعد این آثار رو نمایش میدن. به گفتگو با هنرمندان هست، سخنرانی هست و نمایشگاهی که در ایران و دنیا برگزار میکنن. حالا کوششی این بار کوشش بر اون بوده که یک چهره جدید از بخش به اصطلاح آوانگارد و نوآورش ارائه بشه.
و آخرین خبر، قبل از که آخرین خبر بریم، من تاکید بکنم که این نمایشگاهی که الان صحبتش رو کردید، کسایی که با سایت پارکینگ گالری آشنا باشن میدونن که کارهای مدرن و نوعی رو همیشه این فعالین این حوزه توی این بخش ارائه میکنن. اما جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر قرار است تئاتری از نمایشی از یک کارگردان مجار به نام آلفرد جاری روی صحنه ببره.
پادشاه اوبو یکی از نمایشنامه‌های بسیار شناخته شده و مشهور هستش در دنیا و یکی از زیباترین آثاری است که مربوط میشه به نحله تئاتر آبزورد یا تئاتر عبس و به آلفرد یاری نوشته و قرار است تانگالاش اون رو کارگردانی بکنه در ایران و در بخش بین‌المللی جشنواره تئاتر پنج به صحنه بره. شاه اوبو یکی از شاهان فرانسه بوده که سختگیر بوده و در این نمایش با طنز بسیار زیبایی این استبداد این شاه رو به طنز کشیدن و مضحکه استبداد رو نشون داد.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی.
منم متشکرم، تا برنامه بعد.
خب در ادامه من چند تا اسمس رو قرائت میکنم. شنوندهی که بدون ذکر نام برای ما مطلب فرستادن نوشتن در وضعیت اسفبار اقتصادی، فقر فرهنگی و کمبود منابع انرژی، هر گونه تشویق به افزایش جمعیت از جانب هر شخص، نهاد یا نشریه خیانتی بزرگ و غیرقابل بخشش است به نسل امروز و فردا. خودتان را مورد لعن آیندگان قرار ندهید. شنوندهی دیگه که خودش رو یک بیکار نگونبخت از کویر ایران معرفی کرده نوشته از فقر و بیکاری و تورم و تحریم و فاصله طبقاتی نابود شده ایم این مسئولان کاخ نشین بعد از 30 و چند سال، پس کو عدالت و انصاف اسلامتان؟ بقیه اسمس ها رو میگذاریم برای فرصتی دیگه. بریم و بشنویم آنچه که در جهان موسیقی میگذره.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز جمعه است، مثل هر هفته مرور میکنم بر اونچه که در هفت روز گذشته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. اما قبل از اون درباره نامزدهای جایزه اسکار بگم که دیروز معرفی شدن، البته در بخش بهترین آهنگ برای فیلم. در بین 5 آهنگ انتخاب شده، آهنگ اسکای فال از ادل وجود داره، آهنگی که برای 24مین و جدیدترین فیلم جیمز باند به همین نام ساخته شده. خیلی ها این آهنگ رو بخت اصلی بردن این جایزه میدونند. دیروز در این برنامه درباره عدل و همین آهنگ سکای فال حرف زدم. به نظر میرسه موفقیت خیره کننده او همچنان ادامه داره. خواننده زن 24 ساله انگلیسی بعد از اینکه پارسال 6 جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی رو برای آلبوم دومش به نام 21 گرفته، حالا با تک آهنگ جدیدش که منتشر کرده در آستانه گرفتن معتبرترین جایزه صنعت سینمای جهان هم هست. آهنگ سکای فال آهنگی که گفته میشه عدل اون رو در دقایقی ضبط کرده، آهنگی که نه فقط از نظر تجاری موفق بود و بیش از 1 میلیون نسخه فروش داشته، که از نظر هنری هم مورد تمجید سختگیرترین منتقدین هنری هم قرار گرفته. فقط اشاره کنم هفته نامه انترتینمنت در تمجید از این آهنگ گفته بالاخره برای جیمز باند آهنگ خوب ساخته شده. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. هفته برای موسیقی ایران با خبری ناخوش شروع شد. محمد بیگلری پور، رهبر ارکستر سمفونیک صدا و سیما، حالش وخیم شد و به بیمارستان رفت. شنیده میشه که بیگلری پور سرطان روده داره و شیمی درمانی میشه. خودش آخر هفته گفته که حالش بهتر از قبله، ولی به سختی راه میره. در آخر هفته هم یک خبر ناخوشایند شنیده شد، این بار برای موسیقی نواحی ایران شنیده شد که یک بخش دیگر درگذشته. آشور گلدی بحری بخشی خان ترکمن که 78 ساله بوده، هنرمندی که در سالهای دور در رادیو ملی نواخته و بعد از انقلاب هم در اولین جشنواره موسیقی آینی حضور داشته. این هفته پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ایران خبر داده استودیوهای غیر مجاز ضبط موسیقی رو شناسایی کرده و اونها رو تعطیل کرده و به غیر از اون پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی هم خبر از دستگیری 5 نفر داده که به گفته اونها با خواننده های لس آنجلسی همکاری می کردند. و دبیر ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی سعید جابر انصاری با اشاره به این اتفاقها اینها رو هشداری به کسانی دونسته که آثاری رو منتشر میکنن که از دیدگاه اونها غیر مجازه، آثاری که برای پخش در شبکه‌های تلویزیونی ایرانی خارج از کشور تولید میشه، شبکه‌هایی که انصاری اونها رو معاند خونده. و این خبر هم منتشر شده که بالاخره به زودی قرار حبیب محبیان خواننده قدیمی موسیقی پاپ ایرانی برای انتشار یک ویدیوش برای یک آهنگ مجوز بگیره. حبیب بعد از انقلاب سال 1357 تو ایران کشور را ترک کرد، اما 4 سالیه که به ایران برگشته. بازگشت او به خونش با استقبال خیلی ها از جمله طرفدارانش روبرو شده، اما تندروهای داخل ایران و فعال در صنعت موسیقی ایران چندان روی خوشی به او نشون ندادن. او در سالهای اخیر 4 آهنگ در ایران منتشر کرده که هیچ کدومشون مجوز نگرفتند. اما حبیب قراره که با خواننده به نام سمیر زند، خواننده جوان، همکاری کنه. حبیب خواننده‌ای که در دهه 50 خورشیدی در ایران نامش رو مطرح کرد و همچنان یک خواننده محبوب به شمار میاد با آهنگ‌های مثل بزن باران.
بزن باران که صحرا لاله گون است، بزن باران که به چشمانی آمد جهان تاریک دریا واجه گون است، بزن باران که به چشمانی آمد جهان تاریک دریا واجه گون است، بزن باران بهاران فصل خون، بزن باران که صحرا لاله بود. بزن باران که این را دام کردن شکار خلق و سیف خام کردن، بزن باران که را بازی چی شد که ما خاکست کنن کردن، بزن باران به نام حکومی به زیر آمار بای بای گومی مزاره.
خب دقایقی باقی مونده به پایان یک ساعت ابتدایی برنامه صبحانه با خبر. من قبل از اینکه این بخشو به پایان ببریم، یکی دو تا اس ام اس هست که میخوام قرائت بکنم. حسن از ایران نوشته: جناب رهبر، مداخلات شما در بحرین، سوریه و یمن شکست خورده و در عراق هم شکست خواهد خورد. پیروز این عرصه عربستان سعودی است. رهبر عزیز، تغییر عقیده بدهید، هم در سیاست خارجی و هم در داخل کشور. خانم شنونده‌ای هم درخواست پخش ترانه‌های از آزیتا و همینطور گیتار رو از بخش موسیقی رادیو فردا داشتن و در این حال گلایه کردن که نکند فقط پیام آشنایانمان را پخش می‌کنیم. خدمت این شنونده گرامی و دیگر شنوندگانی که احتمالا این سوال برشون پیش اومده عرض میکنم که بی اغراق تک تک پیام های تلفنی و اسمس های شما برای ما ارزشمنده و در واقع سرمایه اصلی رادیو فردا همین مخاطبانشه. تک تک پیام‌های شما که لطف می‌کنید و برای ما می‌فرستید مورد توجه قرار می‌گیره و در ارزیابی‌های ما واقعا لحاظ میشه. اینکه بعضی پیام‌ها و پیامک‌ها پخش و خوانده نمیشه به معنی بی‌اعتنایی به این پیام‌ها نیست. مثلا پیام همین شنونده عزیز که درخواست پخش ترانه آزیتا و گیتار رو داشتن به بخش موسیقی رادیو فردا منتقل شد. از همه شما به خاطر اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزاریم. در این حال من تذکر هم بدم که تا ثانیه‌های دیگه تصویر ما قطع میشه و میتونید ادامه این برنامه صبحانه با خبر رو مدت 30 دقیقه دیگه از طریق رادیو بشنوید.
بزن بارا که دین رو دام کردن، شکار خلق و سید خام کردن. بزن بارا خدا بازی چی شد که با آن کس ننگ و نام کردن. بزن بارا به نام هشت خوبیست، به زیر آوار گای با گوبیست. مزار تشت جوب بارا پر هستن. بزن بارا
خب آنچه که شنیدید و احیانا دیدید برنامه یه گزارش موسیقی بود. گزارش موسیقی امروز ما بود که همکارم بردیا افشین اون رو تهیه و اجرا میکنه و هر روز در همین ساعت میتونید از برنامه صبحانه با خبر اون رو بشنوید. اما بریم و خبرها رو بشنویم در ساعت 8 صبح تهران، 5:30 دقیقه بامداد پراگ. با برنامه صبحانه با خبر همراه هستید و با من مهرداد قاسمفر تا این لحظه همراه بودید. با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه بشیم، چند دقیقه‌ای مشروع خبرها رو از او بشنویم. مهتاب.
متشکرم مهرداد. با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. بمب‌گذاری‌های روز پنجشنبه در پاکستان بیش از 100 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری آسوسییتد پرس شمار کشته‌ها را 115 نفر اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی بیش از 80 تن از این افراد در دو بمب‌گذاری در منطقه شیعه نشین شهر کویته در جنوب غربی پاکستان و بیش از 20 تن در بمب‌گذاری شهر مینگورا در دره سوات کشته شدند. یک گروه مسلح بلوچ و یک گروه تندروی سنی با نام لشکر جنگوی مسئولیت انفجارهای شهر کویته را بر عهده گرفتند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت بمب‌گذاری در دره سوات را بر عهده نگرفته است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در دیدارش با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در قاهره از او برای سفر به ایران دعوت کرد. همکاری‌های دو جانبه تهران و قاهره، تحولات منطقه و بحران سوریه از دیگر محورهای اصلی گفتگوهای علی اکبر صالحی با محمد مرسی بود. محمد مرسی در این دیدار مصر و ایران را یک روح در دو بدن توصیف کرد. علی اکبر صالحی روز پنجشنبه همچنین با نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب و اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه نیز دیدار کرد. اجساد 3 زن کرد که با شلیک گلوله کشته شدند بامداد پنجشنبه در ساختمان مرکز اطلاع رسانی کردستان در یک محله پر ازدحام در پاریس کشف شد. خبرگزاری های کرد یکی از کشته شدگان را سکینه جانسیز از بنیانگذاران حزب کارگران کرد ترکیه پکاکا معرفی کردند. وزیر کشور فرانسه هویت یکی دیگر از کشته شدگان را فیدان دوغان رئیس مرکز اطلاع رسانی ترکیه اعلام کرد. اورژانس پزشکی تهران روز پنجشنبه اعلام کرد آلودگی هوا طی روزهای اخیر 300 تن از شهروندان تهرانی را به کلینیک‌های سیار پایتخت کشانده است. حسن عباسی مدیر روابط عمومی اورژانس تهران به خبرگزاری مهر گفته است این افراد غالباً با علائم تنگی نفس، سوزش چشم، درد قفسه سینه، سوزش گلو و سرفه به پایگاه‌های اورژانس مراجعه کرده که با تنفس اکسیژن درمان شدند. بنا به اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای تهران از روز سه‌شنبه در شرایط هشدار قرار گرفته است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای مذاکراتی منطقی مثبت و سازنده با گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرده است. او در مصاحبه با واحد مرکزی خبر از گروه 5 به علاوه 1 خواست که با در نظر گرفتن حقوق ایران و رویکردی منطقی وارد مذاکرات شوند تا نتایج قابل قبولی حاصل شود. او در ادامه گفت که هنوز زمان و مکانی برای مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 تعیین نشده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه جک لیو را به عنوان وزیر جدید خزانه‌داری آمریکا معرفی کرد. جک لیو 57 ساله که پیش از این رئیس کارکنان کاخ سفید بوده، قرار است جانشین تیموتی گایتنر وزیر فعلی خزانه‌داری آمریکا شود. وزرای معرفی شده توسط باراک اوباما باید به تایید مجلس سنای آمریکا نیز برسند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه با هیلری کلینتون و لئون پانتا وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریکا در واشنگتن دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، محور اصلی این گفتگوها حضور شماری از سربازان آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 به منظور آموزش به نیروهای افغان و کمک به تأمین امنیت در این کشور بود. حامد کرزای قرار است روز جمعه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید نیز دیدار و گفتگو کند. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری روز پنجشنبه از افزایش 38% شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی خبر داد. او در گفتگو با واحد مرکزی خبر گفت که 70-80% این شکایت‌ها مربوط به شوراها یا شهرداری هاست که با اصلاحاتی در آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها قابل حل است. رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه بخشی از این مشکلات را ناشی از به گفته او تلاش دشمن برای تفرقه افکنی میان مردم و نظام دانست و گفت برنامه ریزی دشمن برای ایجاد این شکاف بسیار دقیق و حساب شده است. مهرداد،
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد. پس از آنکه نماینده ولی فقی در سپاه پاسداران گفت که مهندسی انتخابات از وظایف سپاه پاسداران است، محمود احمدی نژاد پاسخ داد هر کس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت خواهند کرد. این در حالیه که خود آقای احمدی نژاد از طرف مخالفان رئیس جمهوری از طرف مخالفانش رئیس جمهوری مدیریت شده سپاه نامیده میشه. رویا کریمی مجد در گفتگو با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا پرسیده در ماهای اخیر به گونه مشخص عدم رضایت خودش رو سپاه پاسداران از عملکرد آقای احمدی نژاد اعلام کرده. چرا؟ مجید محمدی:
دو مشکل بنیادی سپاه با آقای احمدی نژاد داره که عمدتاً هم به رفتار دولت برمیگرده. یک بخشش برمیگرده به تیم همکاران آقای احمدی نژاد که بالاخص در دوره دوم یک دستر و یک دستر شده. آقای احمدی نژاد عمدتاً وفاداران به خودش رو در کرسی‌های کابینه قرار داده و افرادی رو که به جناح‌های دیگه یا به سپاه نزدیک‌تر بودن بعضیشون رو کنار گذاشته. و نکته دوم عدم برآورده شدن انتظارات سپاه هست در حوزه‌های اقتصادی. سپاه البته مخابرات رو بخش‌هایش رو در اختیار گرفت، وزارت نفت امروز در اختیار سپاه هست، اما این همه آن چیزی نیست که سپاهیان انتظار داشتن. مثلا در حوزه‌های مالی و بانکی هنوز سپاه اون نفوذی رو که مد نظرش هست نداره. عمدتاً در تقسیم غنایم با آقای احمدی نژاد مشکل دارند.
و آن سوی ماجرا چیه آقای محمدی؟ چرا آقای احمدی نژاد دیگه تمایلی به حفظ حمایت سپاه پاسداران از خودش نداره؟
آقای احمدی نژاد و تیمش به نظر من سه مشکل با فرماندهان سپاه دارن. یک مشکل برمیگرده به رسمیت شناخته نشدن اختیارات قانونی آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد بر این باور نیست که همه آرایش رو سپاهیان براش جمع کردند و معتقد هست که رئیس جمهور منتخب هست و میخواد که این اختیارات قانونی رو داشته باشه، اما چندان فرماندهان سپاه این اختیارات رو به رسمیت نمیشناسن. نکته دوم زیاده خواهی سپاه هست و بست حوزه نفوذ سپاه هست که آقای احمدی نژاد در مواردی باهاش مشکل داره، مثل اون مواردی که ایشون اشاره کرد به برادران قاچاقچی. و نکته سوم نگرش سپاه هست به رئیس دولت که اونها آقای احمدی نژاد یا هر رئیس دولتی رو تدارکات چی میبینن، ولی آقای احمدی نژاد چنین تصوری از خودش نداره. امروز در اقتصاد کشور ما نخست امپراتوری اقتصادی آقای خامنه ای رو داریم و دوم امپراتوری اقتصادی سپاه رو. آقای احمدی نژاد دستهای خودش رو در بسیاری از موارد در برابر این دو امپراتوری بسته می‌بینه.
و آقای محمدی، مناقشات آشکاری که میان سپاه پاسداران و ریاست جمهوری در روزهای اخیر شکل گرفته به کجا خواهد انجامید؟
آقای احمدی نژاد که عمدتاً مشخص هست که بر دوش سپاه به ریاست جمهوری رسیده، کاملا از ظرفیت‌های سپاه برای دستکاری در انتخابات، برای مهندسی انتخابات آگاه هست. البته ایشون از تعبیر آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای خاتمی بحث انتخابات آزاد سخن نمیگه، اما صحبت از مدیریت انتخابات میکنه که در واقع همون مفهوم رو القا میکنه. انتظار سپاه از آقای احمدی نژاد این هست که بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری به خانه‌اش برگرده و به شغل سابقش برگرده، اما تیم آقای احمدی نژاد چنین تصوری از خودشون ندارن. اونها به کاندیداهای متفاوتی رو مد نظر دارن، مثل آقای مشایی، هاشمی شاهرودی، آقای نیکزاد یا آقای صالحی، و به دنبال این هستن که اگر هر کدوم از اینها رد صلاحیت شدن، فرد دیگری رو به عنوان نامزد در انتخابات مطرح کنن.
و به نظر شما آیا آقای احمدی نژاد و سپاه پاسداران تا زمان انتخابات 92 به تفاهم خواهند رسید؟
به نظر من خیلی بعید هست. سپاه کار آقای احمدی نژاد رو تمام شده میدونه. در این نزاع هم برنده سپاه خواهد بود، به دلیل اینکه سپاه هم سازمان لازم رو برای دستکاری در انتخابات داره، هم منابع کافی در اختیار داره و هم نفوذ کافی در حوزه‌های حلقات سیاسی داره. آقای احمدی نژاد از منابع برخوردار هست، نفوذ هم داره، البته کمتر از سپاه، اما اون سازمان لازم رو که سپاه و بسیج در اختیار دارن آقای احمدی نژاد در کنار دستش نداره. آقای خامنه ای هم کاملا به نظر من با فرماندهان سپاه همراهی داره، اونها رو می شود در یک سمت، در یک تیم قرار داد. به همین دلیل هم هست که ما باید شرط بندی کنیم روی بازندگی آقای احمدی نژاد.
درباره انتخابات، همین انتخابات هست. اون چه در انتخابات لازمه، نامزدهای انتخاباتی رو، فضای انتخابات، در گزینش‌های انتخاباتی، مجریان انتخابات، اجرای درست انتخابات، دشمن این رو نمیخواد.
از ناخرسندی رهبر، از تأکید بر انتخابات آزاد تا تأکید مقام سپاهی بر لزوم مهندسی انتخابات، این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت مستقیم و زنده در ساعت ششم با شما و کارشناسان از چشم انداز انتخابات پیش رو خواهیم گفت. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
چه بحرانی؟ کدوم بحران؟
سازمان گزارشگران بدون مرز از سازمان‌های مدافع آزادی مطبوعات و بیان با صدور بیانیه دولت ایران را به خاطر فشار بر روزنامه‌نگاران و خانواده‌های اونها مورد انتقاد شدید قرار داده. وحید پوراستاد در همین باره گفتگو کرده با رضا معینی از اعضای سازمان گزارشگران بدون مرز و از او درباره بخشی از بیانیه این سازمان پرسیده که مقامات امنیتی ایران روزنامه‌نگاران را به پرونده‌سازی اخلاقی تهدید و متهم می‌کنند. رضا معینی:
این موارد یک یا دو مورد نیست، در این باره تعداد زیادی از روزنامه نگاران مورد تهدید قرار گرفتن. این تهدید همواره در رژیم جمهوری اسلامی یا دیگر رژیم‌های تمامیت‌گرا با استفاده از ابزارهای اخلاقی و تهدیدهای اخلاقی و پرونده‌سازی‌های اخلاقیه. به این عنوان این تهدیدها روزنامه نگار رو مجبور می‌کنه که به نوعی به همکاری و یا در بسیاری از مواقع به پایان دادن به فعالیت خودش منجر بشه این کار.
آقای معین، در بیانیه گزارشگران بدون مرز به فشارهایی که به روزنامه‌نگاران در شهرستان‌ها هم اشاره شده، به طور مشخص در ماه‌های اخیر روزنامه‌نگاران در شهرستان‌های ایران چه مشکلاتی داشتند؟
واقعیت اینه که علاوه بر تهران که به دلیل تمرکز بسیاری از رسانه‌ها در این شهر و در پایتخت کشور، اما در شهرستان‌ها و در دیگر استان‌های ایران هم این تضییقات علیه مطبوعات وجود داره و گاهی وقتا هم بسیار شدیدتر. در مواردی که ما در همین اطلاعیه منتشر کردیم به عنوان مثال در بوشهر، آزار و اذیت‌هایی که علیه روزنامه‌نگاران مستقل یا منتقد و یا حتی روزنامه‌نگاران نشریات رسمی انجام میشه، مثل موردی که در مورد آقای قیسی‌زاده به وجود اومده، فرزندشون رو گرفتن، و یا دیگر مواردی که تهدید، یا به طور مشخص در قزوین که دستگیری دو روزنامه‌نگار آقای کیمیایی و آقای سکار به دلیل همکاری و عملاً فعالیت‌های روزنامه‌ای یا هفته‌نامه حدیث قزوین بوده. در موارد دیگر هم داریم، به عنوان مثال در لرستان ما روزنامه سیمره رو داریم که همچنان تحت فشار فشار قرار داره. در دیگر شهرستان‌ها در مشهد دو مورد داشتیم که فشارهای زیادی بر مطبوعات بوده. در مازندران یک مورد توقیف خواسته تحت فشار مقامات امنیتی رو داشتیم که به هر صورت این فشارها هم در کنار دیگر آزار و اذیت‌ها واقعی و بعد از اون گزارش داد.
آقای معینی، در بیانیه گزارشگران بدون مرز اشاره شده به سیاست تهدید علیه خانواده روزنامه‌نگارانی که با رسانه‌های خارجی همکاری می‌کنن و همچنین اشاره داشته به اینکه دولت جمهوری اسلامی برای رسانه‌های جهانی هم دست به اقدامات تلافی جویانه زده.
گروگانگیری خانواده فعالان یا حتی زندانیان در ایران امر تازه‌ای نیست، یعنی از همان فردای انقلاب این امر وجود داشته. متاسفانه گروگانگیری یعنی اعمال فشار بر خانواده‌ها، گاه بازداشت اعضای خانواده برای تحت فشار قرار دادن زندانیان و یا مهاجرین یا فعالین در خارج از کشور. در این مورد خاص با توجه به فعالیت‌های مطبوعاتی در طی 3 سال گذشته پیرامون مسائل ایران و فشارهایی که بر ایران در اثر تحریم‌ها، مثلا همین شبکه‌های تلویزیونی ایرانی که دچار محدودیت‌هایی شدند، تاریخ رو اگر بخوایم نگاه کنیم از سال گذشته درست همزمان با اعمال این محدودیت‌ها فشارهایی به خانواده‌ها برای وادار کردن اعضای خانواده‌شون که در خارج روزنامه‌نگارانی که با رسانه‌های جهانی همکاری می‌کنند وجود داشته و این اعمال فشارها به نوعی گروگانگیری، گاهی وقتا احضارها، تهدیدها، بازجویی‌ها از پیرمرد 90 ساله بنابر اطلاعاتی که ما داریم تا 15-16 ساله بوده.
آقای معینی، گزارشگران بدون مرز هدف از این تهدید روزنامه‌نگاران ایران و حتی کسانی که در خارج از کشور دارن فعالیت می‌کنن رو چی می‌بینه؟
سانسور در داخل مرزها باری به هر جهت علی‌رغم وجود تلاش و گسترش اینترنت و دیگر امکانات ارتباطی در ایران، ولی به هر صورت به عنوان یک شکل عملی از سوی حاکمیت پیش میره. اونجا میتونن سانسور کنن، اونجا میتونن بازداشت کنن، اونجا میتونن زندانی کنن، اونجا میتونن توقیف کنن. بخش عمده ای از رسانه‌های بین‌المللی که اخبار ایران رو منتشر میکنن، من به ویژه در رابطه با رسانه‌هایی که به شکل فعال در رابطه با ارسال خبر به داخل ایران فعالیت میکنن، مثل بی بی سی، مثل خود رادیو شما رادیو فردا و صدای آمریکا، این مجموعه بنابر مخاطبینی که در ایران دارن صدی یا نوعی مقابله با همان سانسوره، به سکوت وادار کردن این روزنامه‌نگاران و فعالیت آنها و همان حاکم کردن گفتمان و سانسوری که در ایران وجود داره هدف اصلی جمهوری اسلامی.
روزنامه شرق روز پنجشنبه در گزارشی میدانی درباره گرانی در بازار تجهیزات پزشکی و دارو نوشته و خبر داد تجهیزات پزشکی تا 300% گران شدن و در حال حاضر 99% از کالای این بازار چینی هستند. آزادی اسدی در این باره گزارشی تهیه کرده، بشنویم.
گزارشگر روزنامه شرق نوشته در تقاطع خیابان جمهوری ولیعصر در تهران که مرکز فروش تجهیزات پزشکی است، بازاری به خواب رفته و خالی از سکنه دیده است. بازاری که به گفته مرضیه وحید دستشردی، وزیر برکنار شده بهداشت، بالغ بر 1 میلیارد دلار جنس دارد. خانم وحید دستشردی 7 دی ماه از کار برکنار شد، در شرایطی که برخی پیش بینی می‌کنند از جمله سخنان او درباره اختصاص نیافتن ارز مرجع مناسب برای واردات دارو در رسانه‌ها و صدا و سیمای ایران باعث این برکناری شده است.
بایستی جستجو بشه که ارز به جای شرکت‌های دارویی به کجا داده شده. چون اگر به شرکت دارویی هم ارزی داده بشه، اینها نمی‌توانند بر اساس قانون ارز رو در جای دیگری هزینه بکنن. گشایش های اعتبار فقط بایستی برای دارو انجام بشه و امکان اینکه این گشایش رو ببرن در مسائل دیگری مثل آرایشی یا کالاهای لوکس یا خودروها وجود نداره.
خبرنگار روزنامه شرق روز پنجشنبه در توصیف رکود در بازار تجهیزات پزشکی تهران نوشته است که فروشندگان این بازار گفتند افزایش بین 30% تا 300% قیمت ها و کاهش خرید از این بازار دلیل این کسادی و رکود است. اکبر کرمی، پزشک و تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه، در مورد واردات دارو و شرایط ارز برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی به رادیو فردا میگوید
وقتی از دارو صحبت میکنیم با دو تا مسئله روبرو هستیم. یک سری داروهایی که باید به صورت ساخته شده از خارج کشور وارد ایران بشه و یک سری هم مواد اولیه برای صنایع داروسازی خودمون. با این تحولاتی که در بازار ارز صورت گرفته و کمبود ارزی که به وجود اومده، به ویژه ارزی که تخصیص داده شده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هم دارایی وارداتی و هم مواد اولیه دچار صدمه شدن. پس طبیعی هستش که ما در هر دو مسئله دچار مشکل شدیم.
یکی از شنوندگان رادیو فردا که میگوید بیمار است و مبتلا به دردهای مزمن عضلانی و فلج است، امکان پیدا کردن دارو و تجهیزات مورد نیازش را ندارد.
تدریجا قیمت داروها افزایش پیدا کرد و این افزایش به جوری شد که ناچار بودم از قوت لایموت خودم ببرم و برای دردهای عضلانی و عصبی خودم برخی از داروها رو من نتونستم پیدا کنم. صنایع دارویی ما به علت عدم ارتباط با صنایع سرمایه‌گذاری خارجی و صنایع دارویی جهانی پایین‌ترین کیفیت دارویی رو تحویل مردم میدن.
تعدادی دیگر از فروشندگان نیز در گفتگو با خبرنگار روزنامه شرق با انتقاد از چیزی که کالاهای چینی بیکیفیت و قاچاق در بازار تجهیزات پزشکی خواندند، گفتند طی چند سال اخیر ورود کالاهای چینی به کشور باعث شده واردکنندگان رسمی کالاها و تجهیزات پزشکی که تمایل دارند اجناس مرغوب را از مجاری قانونی وارد کشور کنند، به دلیل نوسانات قیمت ارز، حمایت نکردن دولت و سیستم بانکی کشور و بوروکراسی اعمال شده، رو به ورشکستگی بروند. اکبر کرمی، پزشک ایرانی، میگوید یکی از دلایل گران شدن و پایین آمدن کیفیت تجهیزات پزشکی و دارو، محدودیت‌های ایران برای داد و ستد بین‌المللی و واردات هم هست.
از این ارزی که اختصاص داده شده به وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، همش به دلار نبوده. با ارزهای رایج دیگه مثل یوان چین یا روپیه هند هم این ارزها تحویل وزارت بهداشت شده. طرف دیگه تحریم‌ها هست و شرکت‌های غربی به هیچ وجه با ایران داد و ستد ندارن. در نتیجه بسیاری از تولید کننده‌های داخلی مجبور شدن به بازار چین و هند برای وارد کردن مواد اولیه پناه ببرن.
یک شنونده دیگر رادیو فردا اما معتقد است با پول زیاد همچنان میتوان تجهیزات مناسب و داروی با کیفیت خوب تهیه کرد.
شما داروخونه برید، هر داروی هورمونی رو که بخواید شما میتونید به صورت سیاه تهیه کنید و همه از ایران خارج میکنن. شما زمانی که پول بذارید رو میز همون دارو رو دارن، اما وقتی با بیمه برید دارو وجود نداره و در دسترس نیست.
روز چهارشنبه خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی مفصل از بحران دارو در ایران خبر داد و تاکید کرد برای نخستین بار در 10 سال گذشته دلالان دارو به خیابان ناصر خسرو تهران بازگشتند و هزینه بالای درمان در بخش خصوصی باعث هجوم بیماران به مراکز درمانی دولتی شده که خود با کمبود بودجه شدید روبروست.
مرکز تحقیقات کتابخانه ملی کنگره آمریکا به تازگی گزارش 64 صفحه‌ای منتشر کرده و در اون از فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در دنیا صحبت کرده. روزنامه اتریشی دیپورسه به نقل از این گزارش نوشته شهر وین از قرار معلوم پر از عوامل و جاسوسان ایرانیه. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان در آلمان.
کتابخانه ملی و یا فدرال کنگره آمریکا پیشینه و قدمتی 213 ساله دارد و از آن به عنوان بزرگترین کتابخانه در دنیا یاد می شود. این کتابخانه در شهر واشنگتن دی سی مرکز تحقیقات کنگره آمریکا است و در ارائه منابع گوناگون اطلاعاتی به دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا نقش مهمی بازی می کند. بخش خدمات پژوهشی این کتابخانه به تازگی یک گزارش 64 صفحه‌ای در پیوند با فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در دنیا منتشر کرد. روزنامه اتریشی دی پرسه به نقل از این گزارش در مقاله‌ای با عنوان شهر وین پر از مأموران و عوامل اطلاعاتی ایران است می‌نویسد کارشناسان امور اطلاعاتی و امنیتی بر این باورند که در اتریش بیش از 100 تن برای وزارت اطلاعات و امنیت ایران کار می کنند و بر پایه گزارش تازه امور تحقیقاتی کتابخانه ملی کنگره آمریکا علت اصلی این حضور پررنگ را می توان در روابط نیکو و پایدار میان ایران و اتریش از آغاز انقلاب اسلامی جستجو کرد. وزارت کشور اتریش به نوشته روزنامه دی پرسه اگرچه موضع خود را در قبال فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در اتریش اعلام نکرده، ولی با این حال یادآور شده به خاطر تاریخ، اصل بی‌طرفی و حضور سازمان‌های بین‌المللی، اتریش به صورت مکانی مهم برای تاخت و تاز دستگاه‌های اطلاعاتی دنیا درآمده. این روزنامه اتریشی آنگاه با اشاره به این نکته که حد زده می شود بیش از 100 تن برای دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در اتریش کار می کنند و یا با این دستگاه‌ها همکاری دارند، یادآور می شود در این میان اما برخلاف گزارش تازه بخش خدمات پژوهشی کتابخانه ملی کنگره آمریکا، این عوامل تنها مأموریتی در زیر نظر گرفتن و بعضن اعمال فشار بر مخالفان جمهوری اسلامی ایران در اتریش را ندارند، بلکه آنها بر پایه نشانه‌ها ظاهراً شبکه‌ای در اتریش راه اندازی کردند که در راستای دور زدن تحریم‌ها و پولشویی فعالیت دارد. سوای اینها بر پایه اطلاعاتی که روزنامه اتریشی دی پرسه هم به دست آورده، دستگاه‌های مخفی و امنیتی دنیای غرب آن دست از شهروندان عراقی را هم که در امور گوناگون به رژیم ایران در اتریش یاری می‌رسانند زیر نظر دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به پایان برنامه صبحانه با خبر میرسیم. در ساعت 8:24 به وقت تهران هستیم. چند دقیقه باقی مانده رو برنامه پارانویا رو خواهید شنید که معمولا پایان بخش هر روز پایان بخش برنامه صبحانه با خبر است. در برنامه صبحانه با خبر با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. در روز جمعه 22 دی ماه برای همه شما روز تعطیل آرام و سرشار از آرامش رو آرزو میکنم.
صبح خیر، روز و روزگار همه خوش و خرم. بله، و دوباره به دقایق پایانی صبحانه با خبر میرسیم تا من توماج تاهباز با وبلاگ رادیویی پارانویا مهمون شما باشم. بهانه ای و فرصتی واسه گپ زدن. گاهی از تنها سیاره‌ای که ما آدما توش زندگی میکنیم، از زمین. این سیاره نچندان بزرگی که دور خورشید میچرخه اجالتاً تنها بخت ما واسه زیستن و زنده بودنه. جایی که هرچی توش بکاریم همون رو هم درو میکنیم. مثلا وقتی دمای کره خاکی ما همین جوری در حال بالا رفتن و تغییرات آب و هوایی گاهی بلای جونمون میشه. این روزا تو استرالیا که تو نیم کره جنوبی زمینه، یعنی در واقع در فصل تابستون به سر میبره، هوا بس ناجوانمردانه گرم است. اونقدر گرم که اداره هواشناسی این کشور مجبور شده برای اولین بار یه رنگ جدید واسه دمای هوا تو بعضی نقاط این کشور روی نقشه در نظر بگیره. دیدین لابد که اداره هواشناسی از رنگای آبی و زرد و قرمز واسه نشون دادن درجه حرارت به طور عمومی استفاده میکنن. مثلا وقتی یه جایی سرده رنگش دامنه ای از آبی تا سبزه، بعد رنگ زرد و بعد رنگ قرمز که از 30 درجه به بالا رو نشون میده. ولی اجالتاً تو این تابستون یه رنگ دیگه هم به اینا اضافه شده، رنگ ارغوانی، برای نشون دادن گرمای بالای 50 درجه که الان تو بخشای جنوبی استرالیا مدتیه که زندگی رو تقریباً غیر ممکن کرده. هوا اونقدر گرم شده که حتی پمپاژ گاز یا نقل و انتقال مواد سوختی هم یه جاهای دیگه انجام نمیشه، یعنی اصلا قبل از اینکه سوخت به جایی برسه آتیش میگیره میره. البته این وسط آتش سوزی مهار نشدنی هم ملت رو کم و بیش بی خانمان کرده. جاهایی سرزمینی که تو آتش داره میسوزه و تازه در نیم کره جنوبی زمین اوایل تابستونه و ظاهرا هنوز برای خیلی هامون موضوع تغییرات آب و هوایی موضوع جدی نیست. کافیه یکم همین دوربر خودمون رو نگاه کنیم ببینیم چقدر انرژی بیهوده داریم تلف میکنیم. کافیه از یکم سال خورده ترا بپرسیم زمان اونا آدما چقدر میخریدن، چقدر میسوزوندن، چقدر آشغال دور میریختن و خلاصه چقدر مصرف میکردن. دوباره یاد اون جمله ای افتادم که تو نپال یکی کنار یه درختی نوشته بود: با احتیاط قدم بزنین، طبیعت شکستنیه. ترانه دنیا از الوسام و گروه نوازندگانش از آفریقا.
Ni kera kalende